صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه سرد 24 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 13 فوریه 2011 میلادی. هرچند امروز به استثنای شهرهای استان خراسان که هوای ابری گاه بارانی و برفی خواهند داشت، در سایر شهرهای کشور هوا تقریبا صاف و آفتابیه، اما دقیقاً به خاطر نبودن ابر دمای هوا هم پایین‌تر رفته و خیلی سرده. اول دمای قابل تحمل تری رو میگم. در رشت، ساری، گرگان، شیراز، یزد، بیرجند، سمنان دمای هوا بین 1 تا 4 درجه زیر صفره. در قزوین، همدان، عراق، بروجرد و کرمان بین 4 تا 7 درجه زیر صفر. در اصفهان 6 درجه زیر صفر. در تبریز، زنجان، سلندج، کرمانشاه، شهرکرد، علیگودرز و نوشهر 11 درجه زیر صفر. در ارومیه 15 درجه زیر صفر. و در اردبیل دمای هوا همکنون 17 درجه زیر صفره که در اثر وزش باد تا 24 درجه زیر صفر سرمای هوا حس میشه. دمای هوای تهران همکنون 4 درجه زیر صفره و در بلندی‌های شمال شهر 7 درجه زیر صفر. در گرم‌ترین ساعت‌های روز دمای هوا در پایتخت از 6 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. هرچند در بامداد سردترین شهر اردبیل با دمای نزدیک به 24 درجه زیر صفر، اما در بعد از ظهر زنجان، علیگودرز و سنندج سردترین شهرها هستند که دمای هوای اونها از 4 درجه زیر صفر در گرمترین ساعتها بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها در معبر خبرها توقف میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر در انتظارمونه با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها رو همچنان از مصر شروع میکنید؟ مثل که
خبرها همچنان مربوط به مصر هست و تبعاتی که به هر حال قیام مصر داشته دیگه،
یعنی انتقال قدرت به ارتشی ها یکی از تبعاتش چیه؟ یعنی که نصف شنیدیم گو بخشی از مردم راضین، بخشی از مردم بدبین و منتظر روزهای آینده،
ولی به نظر میرسه که اکثریت تظاهر کنندگان راضی شدن به هر حال موقعیت فعلی رو تحمل بکنن به نسبت دوران حسنی مبارک. به هر حال قضیه نسبی است
و گویا که تب دموکراسی خواهی در کشورهای عرب به سایر کشورها هم سرایت کرده از جمله الجزایر.
درست میگید، هم در الجزایر دیروز تظاهرات بوده روز شنبه و هم در یمن خواستار هزاران نفر خواستار برکناری رئیس جمهوری کشور شدند.
سایر کشورها هم ممکنه که زیر یه همچین
به هر حال تبعاتش همه رو همه جا داره حس میشه، حتی در ایران که قراره، یعنی مخالفان دولت خواستار برگزاری راهپیمایی همبستگی با قیام مصر و تونس شدن.
خب پس بشنویم آقای میردامادی.
یک مقام ارشد کاخ سفید از جمهوری اسلامی به دلیل عدم صدور مجوز برای تظاهرات مخالفان دولت انتقاد کرد. تام دانیلون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه در این باره گفت حکومت ایران آنچه را مدعی بود برای شهروندان مصر تحسین برانگیز است، برای شهروندان ایرانی غیر قانونی می داند. این مقام کاخ سفید از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا حق جهان شمول ایرانیان برای برپایی اجتماعات، تظاهرات و ارتباطات مسالمت‌آمیز و آرام را بپذیرد. مخالفان دولت در ایران برای برگزاری تظاهراتی در روز دوشنبه 25 بهمن برای همبستگی با قیام‌های مصر و تونس از دولت تقاضای مجوز کردند. دولت جمهوری اسلامی این تقاضا را غیر قانونی خوانده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از وعده شورای عالی نظامی مصر در مورد حرکت به سمت تشکیل حکومتی غیر نظامی در آن کشور استقبال کرد. آقای اوباما ضمن تمجید از اعلام پایبندی مصر به تعهدات و پیمانهای بین‌المللی بر پشتیبانی واشنگتن از حکومت قاهره تأکید کرد. وی در این حال افزود دموکراسی در مصر نه باعث بی‌ثباتی در خاورمیانه که اسباب ثبات در منطقه را فراهم خواهد آورد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مورد تحولات مصر با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و ملک عبدالله پادشاه اردن مذاکراتی تلفنی داشت. حضور 10,000 نیروی پلیس در الجزیره پایتخت الجزایر مانع از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت آن کشور شد. مخالفان دولت عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کرده بودند که برای بهبود شرایط معیشتی و برقراری آزادی‌های سیاسی در کشور روز شنبه دست به تجمع و تظاهرات خواهند زد. حضور هزاران تن از مخالفان دولت الجزایر و ممانعت پلیس ضد شورش از شکل‌گیری اجتماع آنها درگیری‌های پراکنده‌ای را در خیابان‌های مرکز شهر الجزیره به همراه داشت. گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که صدها نفر از مخالفان به دست نیروهای امنیتی الجزایر بازداشت شدند. و خبر آخر آن که صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل روز شنبه از مقام خود استعفا داد. آقای عریقات پیش از این گفته بود اگر مشخص شود منشأ افشای اسناد مربوط به مذاکرات صلح بین مقام‌های فلسطینی و اسرائیل دفتر وی بوده است، وی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. نزدیک به یک ماه پیش شبکه خبری الجزیره 1600 برگ سند محرمانه مربوط به مواضع و پیشنهادات طرف فلسطینی در مذاکره با مقام‌های اسرائیلی را منتشر ساخت. در این اسناد برخلاف گفته‌های علنی مقام‌های فلسطینی امتیازاتی به طرف اسرائیلی داده شده بود.
با سپاس از مهرداد میردامادی که تا نیم ساعت دیگه باز با او خواهیم بود، حالا بپردازیم به سرفصل باقی مطالب که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. پس از کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر، قدرت در دست نظامیان، گروهی به ارتش اطمینان دارند و گروهی دیگه با احتیاط رفتار ارتش رو در روزهای آینده زیر نظر دارند. نظر یک کارشناس رو در این باره خواهیم شنید. در آستانه سفر سه روزه عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به ایران، نظر یک تحلیلگر رو درباره سیاست ترکیه در منطقه میشنویم. پس از اون که نخستین ترانه بامدادی امروز رو شنیدیم، روزنامه‌های ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس در حوالی ساعت 7:27 راهی جهان ورزش میشیم. فریبرز غریب از جمله درباره بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس و پیروزی تازه تیم ملی هاکی ایران در برابر کانادا در جریان بازی‌های جام جهانی هاکی برای ما خواهد گفت. یک روز پس از کنارگیری حسنی مبارک از قدرت، حاکمان نظامی جدید مصر روز شنبه در بیانیه اعلام کردند که این کشور معاهده ها و پیمان های بین المللی خودش با دیگر کشورها از جمله پیمان صلح با اسرائیل رو محترم می شماره. می دونید که با کنار رفتن حسنی مبارک، امروز در صدر ارتش مصر که اداره کشور رو به عهده داره مارشال محمد حسین طنطایی قرار داره. مارشال طنطایی وزیر دفاع مصر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، مینا بهارمست از رادیو فردا از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد پرسیده چه ضرورتی سبب شده که ارتش مصر ساعاتی پس از به دست گرفتن قدرت با صدور اطلاعیه اعلام کنه که به تعهدات بین المللی خودش پایبند خواهد بود. سعید محمودی:
معمولا وقتی رژیم در کشور عوض میشه، سیستم سیاسی به کلی تغییر پیدا میکنه، این سوال پیش میاد که آیا دولت جدید به تعهدات بین‌المللیش پایبنده یا نه. از نظر حقوق بین‌الملل البته تغییر رژیم نباید تأثیری روی تعهدات بین‌المللی کشور بذاره، برای اینکه کشورها با یک کشور معاهده میبندن نه با یک رژیم خاصی. ولی معمولا در مواردی مثل این، یعنی زمانی که تغییرات سیاسی خیلی عمده است، فقط تغییر دولت نیست، دولت جدید یا رژیم جدید برای اطمینان جامعه بین‌المللی یه همچین اعلامیه‌ای صادر میکنه. و الان اعلامیه دولت ایرانی ارتش مصر هم به نظر من اولا نشانه این است که خود ارتش مصر اعتقادش این است که سیستم عوض شده یا در واقع رژیم عوض شده. دوم اینکه تأکید است که بر اساس حقوق بین الملل کشور مصر نسبت به کشورهای دیگه داره. البته مواردی هم پیش اومده، موارد کم هم نیست، مواردی پیش میاد که تغییر رژیم باعث میشه که یک کشوری به صورت یک جانبه تعهدات بین المللیش رو ملغا میکنه و البته در این موارد هم اگر این تعهدات موجب ضرر زیان طرفهای دیگه بشه دولت جدید ملزم به جبران خسارت هست.
در ارتباط با مصر مشخصاً چه اهمیتی داره صدور این اعلامیه؟
به طور خاص به نظر من علت این اعلامیه اونم به این سرعت این است که در روزهای اخیر هم تمام مسئله این بوده است که دولت جدید نسبت به معاهده صلحی که با اسرائیل داره نظرش چه خواهد بود، چون خواسته عمومی مردم مصر یا به هر حال اکثریت مردم مصر این است که در این معاهده باید تجدید نظر بشه و به همین دلیل لازم بود برای آرام کردن افکار عمومی جهانی در واقع یا در واقع کشورهای دیگه‌ای که معاهده با مصر دارن و به خصوص مسئله صلح با اسرائیل مصر این اعلامیه رو اعلام بکنه.
کدوم موارد هست که به گفته شما اکثریت مردم مصر خواهان تجدید نظر در اون هستند؟
اصل معاهده از نظر سیاسی یک معاهده سال برانگیزیه، یعنی یه مهمترین کشور عربی با یک کشوری که در حالت جنگ بوده و هنوزم هست و خودش هم اظهار میکنه که در حالت جنگ با فلسطینه، اصل این معاهده مورد سواله از دیدگاه فلسطینی یا از دیدگاه اکثر مردم کشورهای عرب و به خصوص مصر که در واقع خودشو رهبر جهان عرب میبینه. بنابراین از دیدگاه سیاسی این مسئله اهمیت داره نه از نظر حقوقی. مفاد این معاهده به خودی خودش نه دقیق نیست که مثلا روابط مصر رو با اسرائیل به طور دقیق بررسی بکنه، ولی اصل این مسئله رو که طبق معاهده مصر پذیرفته حالت جنگ بین مصر و اسرائیل به پایان برسه و حالت عادی باشه، سفیر رو بدل بکنن، خود این مسئله یه مسئله استثنایی است در دنیای عرب. از تبعات این در واقع معاهده یکیش این است که دولت مصر در تا اونجایی که میتونه با اسرائیل در مسئله فلسطینیا همکاری میکنه، یعنی در مورد رفتار با فلسطینیا از جمله همین که کنترل رفت و آمد فلسطینیا از نوار غزه به خارج.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز 25 بهمن یعنی فردا دوشنبه برای دیداری سه روزه به تهران میره. به نوشته ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، عبدالله گل به دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عازم ایران و قرار با او و دیگر مقام‌های ایرانی درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کنه. علی گرانمایه کارشناس امور آسیای میانه در گفتگویی با الهه روانشاد از رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ میده که اصولاً سیاست خارجی ترکیه در منطقه چیه؟ علی گرانمایه:
ترکیه دلش میخواد که کشوری باشه مورد مراجعه همه کشورهای منطقه و به اصطلاح به عنوان سکاندار سیاسی منطقه شناخته بشه. امکانات اقتصادی ترکیه هم و موقعیت جغرافیایی که داره، روابطی که با اروپا داره، این فرصت رو به ترکیه میده. در این حال ترکیه سعی میکنه تا اونجا که میتونه به بازار خودش رونق بده، از درآمد این کشورهای نفخیز منطقه هم از کشور ایران یا کشورهای عربی. هدفهای ترکیه به عقیده من هم اقتصادی است و هم سیاسی، و ترکیه در شرایط کنونی زمینه رسیدن به هر دو هدف رو داره.
مسئله حقوق بشر آقای گرانمایه تا چه حد در سیاست خارجی ترکیه منظور شده و اصولا ارتباط سیاست خارجی ترکیه با مسئله حقوق بشر چه هست؟
باید گفت دولت عبدالله گل اردوغان، رئیس جمهور و نخست وزیر فعلی از حزب عدالت و توسعه، سعی کردن که وجهه بد ترکیه رو از نظر رعایت حقوق بشر تا اونجایی که میتونن اصلاح بکنن، تا اونجایی که میتونن مثلا در مسئله کردها به یک توافقی با مناطق کردنشین برسن. ولی هنوز مشکلات اساسی در این زمینه وجود داره.
آقای گرانمایه، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه 25 بهمن ماه به ایران میره و این در حالیه که برای همین روز میرحسین موسوی و مهدی کروبی درخواست دریافت مجوز برای راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس کردن و این درخواست به وسیله جمهوری اسلامی بی جواب مونده. در همین روزها بسیاری دیگر از شهروندان بازداشت، سرکوب و مرعوب شدن. حالا سوال اینه که چگونه است که فعالان سیاسی و حقوق بشر از رئیس جمهوری ترکیه درخواستی ندارند که در مورد مسائل حقوق بشری با سران ایران به گفتگو بنشینه، حالان که از اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر سران کشورها همیشه این درخواست بوده؟
ببینید، اولا اگر از طرف ترکیه بخوایم صحبت بکنیم، ترکیه به متوجه حساسیت‌های ایران هست، به سعی میکنه شانسایی رو که در یکی دو سال اخیر به دست آورده و الان در این شانسش رو توسعه میده، مثلا سطح روابط تجاری رو از 10 بیلیون دلار کنونی تا 3 برابر هزار امیدواری کردی برسونه، این شانس‌ها رو از دست نده. همینطور موقعیت رابط بودن بین ایران به جامعه بین‌المللی رو. به همین دلیل ترکیه به این حساسیت توجه داره که خودش رو وارد این مسئله نکنه. ولی خب هیچ کشوری، حالا ترکیه هم یکی از اونها، بدون مقدمه نمیتونه وارد این موضوعات بشه. این با خود اقلیت اصلاح طلبی که مورد ظلم هست در شرایط کنونی مربوط میشه که آیا باید تقاضایی از کشورهای دیگه بکنن یا اینکه دقت بکنن که به اینها وصله وابستگی به خارج چسبوندنش. البته باز هم باید گفت که ترکیه یک استثناست. ترکیه کشور مسلمان، ترکیه کشوری است که با اینکه نخست وزیر و رئیس جمهورش یعنی اصولا حزب حاکم تمایلات اسلامی دارن، ولی با این حال خودشون رو متعهد به قواعد حقوق بشر پذیرفته شده در جهان غرب میدونن. این رو باید واقعا از خود این گروه ها یا رهبران این گروه ها سوال کرد.
آقای گرانمایه، در حالی که به کشورهای جهان یا به تحریم های شورای امنیت علیه ایران پایبند هستند و یا حتی خودشون تحریم هایی رو بر اون افزودن، تصور میکنید که چگونه است که ترکیه در صدد گسترش روابط خود با ایران هست؟
ترکیه جزء کشورهایی نیست که تحریم های یک جانبه را پذیرفته باشه. در این حال ترکیه اظهار میکنه که اون تحریم هایی که از طرف سازمان ملل تعیین شده، به فرض این که ترکیه به اون قطعنامه های شورای امنیت رأی نداده باشه، چنان که به قطعنامه آخری در ماه جون گذشته، ماه جون 2010 رأی نداد، به اونها وابسته است. در این حال ترکیه با اون سرخوردگی که در نتیجه پذیرفته نشدن به اتحادیه اروپا داره، سعی میکنه که روابط خودش رو با کشورهای اسلامی محکم بکنه.
علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه، به پرسش‌های الهه روان شد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت نزدیک به 7:19 است. نوبت شنیدن نخستین ترانه بامدادی صبحانه با خبر امروز، ترانه به نام شهر من با صدای فرزاد فرزین، خواننده و بازیگر 29 ساله ایرانی که تا به حال 3 آلبوم به بازار روانه کرده و نخستین اونها 10 سال پیش منتشر شد. فرزاد فرزین در کنار برگزاری کنسرت‌های در ایران، در اجرای چند ترانه با خواننده‌های دیگه هم همکاری کرده، هنرمندایی مثل مهدی مقدم، مهدی مدرس و رضا صادقی. فعلا ترانه شهر من با صدای فرزاد فرزین.
شکفتن دوباره قد شبای یلدا، عبت گل و ترانه، شعر قشنگ کوچه، سرودن از هر نفس، حقیقت جوانی، رهایی از هر قفس. شهر من، قلب من، فرصت عاشق شدن، فکر ما آخرین، امید من بهترین، برای هر روانی تو بهترین صدایی، شهر آشنایی، عشق همه خدایی.
همکنون با شهرام رفیزاده هستیم تا روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق بزنیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
آقای رفیزاده، واکنش جناح حاکم به راهپیمایی سبزها که قرار در 25 بهمن برگزار بشه در روزنامه‌های کشور مورد توجه قرار گرفته؟
بله، امروز روزنامه خراسان از قول آقای مهدی علی خانی صدر معاون مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرده که دولت آقای احمدی نژاد اجازه راهپیمایی به سبزها و درخواستی رو که آقای موسوی و کروبی انجام داده بودند نخواهد داد و ایشون گفته که این راهپیمایی در صورت اجراش به اختشاش ختم خواهد شد و به همین دلیل مجوزش صادر نمیشه. اما روزنامه های جناح حاکم و وابسته به دولت واکنش های خیلی منفی نشون دادن. مثلا روزنامه کیهان امروز به تنهایی 7 مطلب علیه راهپیمایی روز 25 بهمن منتشر کرده و تلاش کرده در برخی از این مطالب توجیه بکنه که چرا وزارت کشور حاضر نیست به رهبران جنبش سبز اجازه راهپیمایی بده. روزنامه رسالت هم از قول آقای مرتضی نووی نوشته که رهبران اعتراضات پس از انتخابات مردگان سیاسی هستند و ما اساساً نباید اخبار مربوط به راهپیمایی اونها رو منتشر بکنیم.
آقای رفیزاده، واکنش مقامات قضایی و امنیتی در این باره چگونه بوده؟
اونطوری که روزنامه‌ای مثل کیهان، رسالت و روزنامه ایران نوشتن، وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی در این باره صحبت کرده و به طور ضمنی تهدید کرده که آقای موسوی و کروبی رو در صورت ادامه ایستادگیشون بر مواضع فعلی محاکمه خواهند کرد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به نوشته روزنامه ایران گفته ما اجازه اخلال در امنیت کشور رو به هیچ کسی نمیدیم و به شدت برخورد خواهیم کرد. و روزنامه خبر هم از قول آقای حسین همدانی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ نوشته که ما این دفعه اجازه نخواهیم داد که مخالفان و معترضان ما رو غافلگیر بکنند و تجربه سرکوب اعتراضات سال 88 استفاده خواهیم کرد.
یکی دیگر از خبرهای روزنامه ها حمله به رسول منتجب‌نیا در محراب مسجد صادقی است.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبر داده که برخی از افراد که خودشون رو منتسب به بسیج اعلام کردن به آقای رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی که امام جماعت مسجد امام صادق در صادقیه تهران هم هست در حین نماز خوندن در محراب مسجد حمله کردن و ایشون و همچنین پسرش رو که تلاش کرده از پدرش دفاع بکنه مجروح کردن. این روزنامه نوشته که این افراد که حمله کردن از مدتی پیش تحت عنوان بسیجی در جلوی مسجد حاضر میشن و ایشون رو مورد فحاشی و حمله قرار میدن.
پس از اون که وزیر کار گفته بود افزایش دستمزد کارگرا بعیده، کارشناسان به اظهارات او در این باره واکنش نشون دادن و گفتن که دستمزد کارگران باید افزایش پیدا کنه.
امروز روزنامه همشهری واکنش های کارشناسان و همچنین فعالان کارگری به اظهارات آقای شیخ الاسلامی که وزیر کار هست رو منتشر کردن و از جمله آقای علیرضا محجوب که نماینده مجلس هم هست گفته که سال گذشته هم دولت فقط 6% بر دستمزد کارگران اضافه کرد که این بسیار کم بود به نسبت نرخ تورم و دولت حتما باید در سال 90 این رو جبران بکنه و افزایش بیشتری در دستمزدهای کارگران ایجاد بکنه. همزمان افراد دیگری مثل آقای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ناصر برهانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار و علیرضا حیدری که ایشون هم از فعالان کارگری هست به شدت به اظهارات وزیر کار اعتراض کردند.
تناقض آماری درآمدهای نفتی دولت در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار میگیره آقای رفیزاده؟
بله، امروز قرار است که در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اختلاف حساب 12 میلیارد دلاری درآمد نفت دولت آقای احمدی نژاد فقط طی سال 88 رو مورد بررسی قرار بدن. روزنامه خبر نوشته که دولت آقای احمدی نژاد علاوه بر سال 88 سالهای قبل از اون هم هیچ وقت اطلاع درستی به مجلس و سازمانهای زیربط که در ارتباط با حسابرسی و حسابداری اموال عمومی فعالیت میکنن ارائه نداده و مدعی هست که حسابهای ارزی محرمانه است و به همین دلیل از پاسخگویی فرار میکنه.
خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده، تا چند دقیقه دیگه برای مروری به رویدادهای استانها بار دیگه با شما خواهیم بود. فعلا در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با برگزاری 9 مسابقه در شهرهای مختلف وارد هفته 22 می شود. در یک نبرد داغ و سرنوشت ساز امروز دو تیم اصفهانی ذوب‌آهن و سپاهان داربی نصف جهان را در فولاد شهر برگزار خواهند کرد. در جدول رده‌بندی ذوب با 42 امتیاز در صدر ایستاده و سپاهان با 36 امتیاز و یک بازی کمتر سوم است. فردا همچنین استقلال تیم دوم جدول در قزوین به دیدار پیکان می رود. تراکتور در تبریز میزبان شاهین بوشهر است. مس کرمان با استیلازین بازی دارد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی پذیرای راه آهن شهر ری خواهد بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتضی محسس رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران و مدرس فیفا و AFC را به عنوان مدرس دومین دوره مربیگری درجه آی آسیا انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر این کلاس مربیگری سال آینده در کشور چین برگزار خواهد شد. تیم ملی هاکی ایران دیشب با پیروزی نزدیک 7-6 در برابر کانادا به عنوان نهمی مسابقات جام جهانی دست یافت. تیم هاکی ایران در مسابقات جهانی پوزدان لهستان در مجموع 6 بازی انجام داد که 3 پیروزی در برابر روسیه، آمریکا و کانادا به دست آورد و در برابر انگلیس، جمهوری چک و اتریش مغلوب شد. روز گذشته از لباس‌های ورزشکاران زن ایران در رشته‌های مختلف رونمایی شد. به گفته مرضیه اکبر آبادی، معاون ورزش زنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، از 88 طرح لباس ورزشی زنان، 50 طرح به کمیته داوران راه پیدا کرد که در نهایت 5 طرح برتر انتخاب شد. در هفته 22 بوندسلیگای آلمان دیشب تیم شالکه بدون بازیکن ایرانیش علی کریمی با 1 گل میهمانش فرایبورگ را شکست داد و در مکان 10 جدول قرار گرفت. دیشب همچنین بورسیا دورتموند صدرنشین جدول در زمین کایزرسلاوتن 1-1 متوقف شد. بایر لورکوزن تیم دوم با 3 گل در زمین آینتراخت فرانکفورت به پیروزی رسید و بایر مونیخ تیم سوم میهمانش هوفنهایم را به توپ بست و با 4 گل پیروز از میدان خارج شد. تیم منچستر یونایتد با پیروزی 2-1 بر همشهریش منچستر سیتی فاتح نبرد بزرگ هفته 27 لیگ برتر انگلیس شد و با 57 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. آرسنال تیم دوم جدول هم با 2 گل ولورهمپتون را شکست داد. و جعفر محتشمی نویسنده و خبرنگار با سابقه ورزشی ایران روز گذشته در سن 54 سالگی به علت سکته مغزی دار فانی را ودا گفت. جعفر محتشمی سالها به عنوان کشتی نویس در مجله کیهان ورزشی مشغول به کار بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. اگر همینک به ما میپیوندین، ضمن سلام و درود به شما خوش آمد میگیم. اگر در حال بیدار شدن از خواب هستین، یادآوری میکنیم که تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 24 بهمن برابر با 13 فوریه. امروز هوا در اغلب شهرهای ایران آفتابی اما سرده. البته در استان خراسان هوا ابری و گاه بارانی و حتی برفیه. بله، هوا سرده. برای نمونه در حال حاضر دمای هوا در اردبیل نزدیک به 17 درجه زیر صفره که در اثر وزش باد سرمایی که حس میشه سرمایی به اندازه 24 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 4 درجه زیر صفره و در گرمترین ساعتها به 6 درجه بالای صفر میرسه. البته مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم برنامه صبحانه با خبر رو تا ساعت 8:30 در همراهی شما ادامه میدیم. در مسیرمون بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم ببینیم چه خبرهایی از ایران و دیگر کشورهای جهان برامون داره. با سپاس مجدد. ببخشید، با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. آقای فیون که به عربستان سفر کرده روز شنبه گفت ایران در جریان گفتگوهای اخیر هسته‌ای در ترکیه پیشنهاد قدرت‌های جهانی برای مذاکره جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرد و غرب برای بازگرداندن آن کشور به پای میز مذاکره باید تحریم‌ها را افزایش دهد. ارتش مصر وعده داد به تمام پیمانهای بین‌المللی احترام بگذارد و راه را برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در آن کشور هموار کند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد دولت کنونی آن کشور تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل یک دولت منتخب و غیر نظامی بر سر کار باقی خواهد ماند. در این بیانیه به زمان برگزاری انتخابات اشاره‌ای نشده است. در پی کنارگیری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری مصر، اداره آن کشور به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. مقام‌های نظامی آمریکا در افغانستان می‌گویند در حمله نیروهای طالبان به مقر پلیس در شهر قندهار در جنوب آن کشور دست کم 19 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی افغان این حمله که چند ساعت به طول انجامید با تیراندازی به سوی مقر پلیس از ساختمان‌های مجاور آغاز شد. 3 بمب‌گذار انتحاری نیز در این میان مقر پلیس قندهار را مورد حمله قرار دادند. با ورود نیروهای امداد به محل درگیری یک خودروی بمب‌گذاری شده نیز در محل منفجر شد. همین امر آمار تلفات درگیری در این منطقه را افزایش داد. بیش از 30 نفر از مجروحان این درگیری غیر نظامی بودند. دادگاهی در پاکستان که به پرونده ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق آن کشور رسیدگی می‌کند، روز شنبه حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را صادر کرد. خانم بوتو در دی ماه سال 86 در مراسم تبلیغات انتخاباتی در شهر راولپندی کشته شد. رئیس پلیس پیشین این شهر ادعا کرده است که مشرف در آن زمان برنامه مربوط به محافظت از خانم بوتو را تغییر داده و پس از ترور و پیش از آن که تحقیقات در این باره انجام شود دستور پاکسازی صحنه را صادر کرده است. یک سخنگوی پرویز مشرف این اتهامات را رد کرده است. ژنرال پرویز مشرف هم‌اکنون در لندن زندگی می‌کند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم چه مطالبی تا ساعت 8 خواهیم شنید. در ایران هم دولت محمود احمدی نژاد و هم مخالفان دولت از قیام مردم مصر و تونس حمایت می کنند، اما دولت تا این لحظه به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در جهت حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن پاسخ مثبتی نداده. از سوی دیگه ایرانی ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکا و آسیا در ساکت ننشستند و در گزارشی از شهرام میریان خواهیم شنید که تظاهراتی در اعتراض به بازداشت و اعدام در ایران که در دورتموند برگزار شده چگونه پیش میره. پس از شنیدن دومین ترانه امروز که ترانه خاطر انگیزه رویدادهای استانهای مختلف کشور رو بررسی میکنیم و سپس در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم به اضافه پیامهای شما شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی با رد درخواست رهبران مخالفان دولت در برگزاری یک راهپیمایی برای نشون دادن همبستگی مردم ایران با قیام مردم تونس و مصر چهره دوگانه ای از خودش به نمایش گذاشته، چرا که دولت مردان ایران و در رأس اونها محمود احمدی نژاد از حق قانونی مردم کشورهای عرب در بیان خواستهای دموکراسی خواهیشون و آزادی خواهیشون و برگزاری تظاهرات سخن گفتند. این نکته ای که مشاور امنیت ملی آمریکا در بیانیه ای به اون اشاره کرده و شاهین بشری برای ما توضیح میده.
یک مقام ارشد کاخ سفید روز شنبه از اجتناب جمهوری اسلامی در صدور مجوز راهپیمایی به مخالفان رژیم در حمایت از قیام مردم کشورهای عرب انتقاد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا تام دانیلون در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی با عدم صدور مجوز تظاهرات در واقع آن چیزی را غیر قانونی اعلام کرد که خود به مردم مصر پیشنهاد می‌کرد و آن را با شکوه توصیف می نمود. در بیانیه مشاور امنیت ملی آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته شده به حق جهانی ایرانیان در گرد همایی، تظاهرات و استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در مصر توسط مردم به کار گرفته شد احترام بگذارد. آقای دانیلون گفت جمهوری اسلامی با غیرقانونی خواندن گرد همایی مخالفان ادعا می کند درخواست تظاهرات در واقع تمهیدی است برای اعتراض‌های ضد دولتی جدید، نظیر آنچه پس از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در انتخاباتی بحث برانگیز در ایران رخ داد. ولی یک روز پیش از آن و ساعتی پیش از سرنگونی قدرتمندترین دولت مرد مصر، آقای احمدی نژاد گفته بود این حق مصریان است که علیه حسنی مبارک که یک متحد آمریکا به شمار می‌رود تظاهرات کنند. در ایران رهبران مخالف دولت مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای آنچه همبستگی با قیام مردم مصر و تونس خواندند خواستار صدور مجوز قانونی یک راهپیمایی در روز دوشنبه 25 بهمن ماه شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیش از استعفای حسنی مبارک در پیامی به مردم مصر گفته بود ملت ایران دوستدار شماست و این حق شماست که سرنوشت خود را آزادانه انتخاب کنید. ملت ایران از این حق انتخاب شما حمایت میکند.
شاهین بشیری گزارش میداد و آنگونه که تحلیلگران سیاسی میگن بار دیگه پیشبینی حضور مردم در خیابونها سبب شده که آمار بازداشتی ها در ایران هم افزایش پیدا کنه. تنها چند روز پس از درخواست مجوز از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در روز 25 بهمن آمار بازداشت شدگان به 18 نفر رسید. رویا کریمی مجد.
با بازداشت 9 نفر دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در دو روز اخیر، تعداد بازداشت شدگان روزهای گذشته در ایران به 18 نفر رسید. بر اساس گزارش‌های آیت‌الله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده فتح، مازیار خسروی روزنامه‌نگار روزنامه شرق، نزهت امیرآبادی فعال مطبوعاتی، پیمان عارف فعال دانشجویی عضو جبهه ملی، غلام حسین محمودی رئیس سابق حوزه شرق تهران جبهه مشارکت، عباس شجاعی، مجتبی شایسته و محمد حسین مهیمنی از اعضای جبهه مشارکت و عبدالناصر مهیمنی برادر استاندار استان گلستان در دولت خاتمی 9 نفری هستند که در دو روز اخیر بازداشت شدند. در این میان مازیار خسروی و نزهت امیرآبادیان به دنبال هجوم نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه شرق ظهر جمعه بازداشت شدند. در این هجوم ماموران سیستم اینترنت این روزنامه را قطع و اقدام به ضبط تلفن‌های همراه همه پرسنل این روزنامه کردند. بازداشت غلام حسین محمودی و عباس شجاعی نیز در پی حمله به جلسه مؤسسه سرات منتشر کننده آثار عبدالکریم سروش صورت گرفته است. بنابر گزارش‌های رسیده، یدالله اسلامی نیز در حالی عصر روز جمعه توسط 4 نفر از نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد که دو روز پیش مجمع نمایندگان ادوار که اسلامی دبیرکلی آن را بر عهده دارد، بیانیه‌ای در ارتباط با راهپیمایی 25 بهمن صادر کرده بود. عبدالناصر مهیمنی رئیس خانه مطبوعات استان گلستان و برادر هاشم مهیمنی نیز در پایان وقت اداری 23 بهمن ماه بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش دانشجو نیوز، تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد قوچان نیز نیمه شب 21 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شدند. طی روزهای اخیر همچنین محمد حسین شریف زادگان وزیر دولت اصلاحات و از اعضای ارشد صداد انتخاباتی میرحسین موسوی، امید محدث روزنامه نگار، میثم محمدی پژوهشگر، تقی رحمانی مشاور مهدی کروبی و از فعالان ملی مذهبی، فریبا ابتهاج منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار، صدرالدین بهشتی فرزند علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی، مصطفی میر احمدی زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم و همچنین صالح نقره‌کار دبیر کمیته حقوقی میرحسین موسوی نیز به صورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. موج جدید بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی چند روز پیش با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور خواهان صدور مجوز برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه 25 بهمن 89 برای حمایت از قیام مردم مصر و تونس شدند.
موج جدید بازداشت‌ها در ایران، رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در ادامه تظاهرات زنجیره‌ای که از 22 بهمن همزمان با سالگرد انقلاب ایران در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی آغاز شده، شامگاه شنبه هم چند شهر آلمان و انگلستان شاهد حرکت‌های اعتراضی علیه دستگیری‌های تازه و شمار روزافزون اعدام‌ها در ایران بوده. این حرکت‌ها و راهپیمایی‌ها روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته عدم در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و آسیا ادامه پیدا میکنه. همکار ما شهرام میریان از یکی از این حرکت‌ها که شامگاه شنبه در شهر دورتموند آلمان برپا شد گزارشی داره.
سی و دومین سال روز استقرار حکومت جمهوری اسلامی رو به روز اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران و به روز اعتراض به مجازات مرگ تبدیل کنیم. این عنوان حرکت اعتراضی کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی است که شامگاه شنبه در شهر دورتموند آلمان جریان داره. سخنگوی این حرکت خانم ندا فرخی است.
ما خواسته هایی که داریم از تمام انسان های آزادی خواه دعوت میکنیم که به این کارزار مبارزه با مجازات مرگ در ایران بپیوندند. ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد میخوام تا هیئتی رو برای بازدید از زندان های ایران و بررسی وضع زندانیان به ایران
خانم ندا فرخی قرار هستش که روز دوشنبه 25 بهمن ماه هم گروه شما مانند ده‌ها گروه دیگر تظاهراتی در شهر دورتموند برپا کنه. بله؟
درست. همراه با آزادی خواهان در درون ایران ما هم فراخوانی دادیم که از جنبش های منطقه دفاع بکنیم. ما فکر میکنیم که پیشروی انقلاب در مصر پس از فرو افتادن مبارک میتونه کل دیکتاتورها در منطقه رو زیر ضرب ببره، مثل یک دومینو رژیم های به ظاهر استوار رو یکی بعد از دیگری به سقوط برسونه. و ما در برنامه در واقع دوشنبهمون رو این موضوع تاکید خواهیم کرد. کشورهای مثل الجزایر، اردن، سوریه، سودان و غیره در صف چنین کشورهایی قرار دارن. من فکر کنم هم حتی اگر نفر بعدی ایران نباشه بعد از مصر، بدون شک با توجه به سرعت تحولات در منطقه و با توجه به شرایط جدیدی که در ایران پس از حذف یارانه‌ها به وجود اومده، رژیم حاکم در ایران قطعاً در اوایل صف قرار خواهد داشت. فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی هم اینو به خوبی درک کرده و تلاش می‌کنه که به هر شکلی که ممکنه جا خالی بده. ما اگه به سخنان خامنه‌ای و احمدی نژاد دقت بکنیم، صحبت‌ها تنها خوراک داخلیه برای دی از سپاهیان و بسیجیان که خودشون هم به خوبی می‌دونن که در خارج از ایران این سخنان هیچ خریداری نداره.
همپای تظاهرات شامگاه شنبه در شهر دورتموند آلمان، در شهر فرانکفورت مقابل کنسولگری ایران هم حرکتی شکل گرفت. همینطور شهرهای لندن و منچستر در انگلستان و اسلو در نروژ هم برنامه‌ای مشابهی برپا شده. در ضمن روز یک شنبه این هفته هم این تظاهرات زنجیره‌ای در شهرهای کلن در آلمان و لس آنجلس در آمریکا ادامه خواهد یافت و بالاخره در روز 25 بهمن ماه روز دوشنبه همین هفته هم بیش از 10 حرکت اعتراضی در خارج برپا میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت دومین ترانه امروز رسیده که یه ترانه خاطر انگیزه به اسم پشیمون با صدای همیرا. پروانه امیرافشاری معروف به همیرا یکی از خواننده‌های پرسابقه و محبوب ایرانیه که هم‌اکنون 61 سال داره. خانم همیرا از شاگردای استاد علی تجویدی و ملوک زرابی بود و با پشتیبانی و تشویق همسر اول خود به رادیو راه یافت و حرفه خوانندگی رو انتخاب کرد، هرچند که این کار او باعث ایجاد مشکلات خانوادگی زیادی برای او شد. همیرا ترانه‌های به یادماندنی فراوانی اجرا کرده و با هنرمندای سرشناسی مثل علی تجویدی، پرویز یاحقی و بیژن ترقی همکاری داشته. چند سال پس از انقلاب همیرا ایران را ترک کرد و در آمریکا فعالیت هنری خودش را از سر گرفت.
Thank you. شلکشون خونم و دیفه.
چنان که وعده کرده بودیم یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم، این بار برای اینکه ببینیم چه رویدادهایی در استانهای مختلف کشور توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، خبری که برای ما دارین این هستش که شیوع آنفلانزای مرغی در مرغداری‌های استان البرز و قزوین دیده شده.
بله، آقای محمد یوسفی که رئیس اتحادیه مرغ گوشتی در سراسر ایران هست اعلام کرده که از دو هفته پیش علائم بیماری آنفلانزای مرغی در مرغداری‌های استان‌های البرز و قزوین مشاهده شده بود، اما این علائم در روزهای گذشته منجر شده به تلفات وسیع مرغ‌ها و مرغداران مجبور شدن تعدادی از مرغ‌های خودشون رو از بین ببرن به این دلیل که جلوی این بیماری رو بگیرن. و البته ایشون گفته که هنوز مشخص نیست که میزان خسارت وارده به مرغداران چقدر هست.
در بخش حوادث خبر ناراحت کننده این هست که در اثر تصادف رانندگی در جاده عراق به قم 8 دانشجو کشته شدند.
متاسفانه همینطور هست. مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اعلام کرده که بر اثر برخورد یک مینیبوس حامل دانشجویان که از عراق راهی قم بودند با یک دستگاه تریلر، تعداد زیادی از دانشجویان مجروح شدند. 8 نفرشون کشته شدند. 7 نفر به حالت وخیم در بیمارستان بستری هستند که مقامات بیمارستانی در قم اعلام کردن حال 2 تن از این افراد بسیار بسیار وخیم است.
صحبت حادثه شد، یک حادثه دیگه در استان مرکزی رخ داده و اون هم درباره سقوط هلیکوپتر هلال احمر در حوالی ساوه است. کشته هم داشته؟
نه، این سانحه کشته نداشته. آقای محمود مظفر رئیس امداد و نجات هلال احمر اعلام کرده که این هلیکوپتر آموزشی بوده و 3 سرنشین داشته که از اعضای هلال احمر بودن. این افراد در حوالی ساوه وقتی میبینن که هلیکوپترشون دچار نقص فنی شده قصد فرود داشتن که سقوط میکنن، اما به بیمارستان منتقل شدن و خلبان و کمک خلبان و مهندس پروازش در بیمارستان بستری هستن و نجات پیدا کردن.
خبر دیگه در استان خراسان رضوی هست و اون هم شکوه مشهدی ها از افزایش قیمت گازه.
قبض‌های جدید گاز که طی روزهای اخیر به دست شهروندان مشهدی رسیده اینها رو شوکه کرده. به نوشته رسانه‌های محلی در استان خراسان رضوی و مشهد، مردم برخی از قبض‌هایی که دریافت کردن 10,000 تومانی و 10,000 تومانی و در برخی موارد قبض‌های 100,000 تومانی و بیشتر دریافت کردن و این موجب شده که به رسانه‌ها هجوم بیارن. از رسانه‌ها درخواست کردن که این مشکلشون رو منعکس بکنن. مقامات شرکت گاز هم در مشهد اعلام کردن که ما از 15 مرداد و به دستور شخص آقای احمدی نژاد این قیمت‌های جدید رو اعمال کردیم و این مربوط به ماجرای هست یارانه‌ها نمیشه، بلکه کلاً گاز برای شهروندان مشهدی گران شده.
آقای رفیع‌زاده، دیروز شنبه درباره انفجار سلوله گاز در قم برای ما گفتین، امروز خبر اینه که گاز جایگاه‌های CNG و برخی صنایع استان زنجان قطع شده.
بله، آقای نادر رابطی که خودش از مسئولان شرکت گاز استان زنجان هست اعلام کرده که روز گذشته بسیاری از کارخانه ها و همچنین جایگاه های عرضه گاز CNG به خودروها دچار افت فشار شدن و گازشون قطع شد. ایشون اعلام کرده که یکی از مشکلات اصلی مربوط میشه به 3 خط لوله گازی که به زنجان گاز رو منتقل میکردن، اینها دچار مشکل شدن. استاندار زنجان آقای محمد رؤوفی نژاد هم این مشکل رو تایید کرده و گفته اصلا زنجان آمادگی نداره برای قطع گاز و مردم دچار مشکلات بسیاری خواهند شد در صورت استمرار این وضعیت. البته مقامات محلی به طور دقیق تایید نکردن که این ناشی از انفجار خط لوله‌ها در قم بوده، اما به نظر می‌رسه که بی ارتباط هم نباشد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امروز با فرج سرکوهی هم وعده داریم برای اینکه ببینیم در جهان فرهنگ و هنر چی گذشته. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم همینطور، و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اولین خبری که برام دارین چیه؟
من فکر می‌کنم خبر بسیار مهمی که میتونم بدم و دعوت بکنم شنوندگان عزیز رو، به خصوص علاقمندان به نقاشی، که از نمایشگاه فرامرز پیرارام دیدن بکنن. این نمایشگاه حدود 15 تابلو نقاشی و خط و نقاشی خط هست از پیرارام در خانه هنر نمایشگاهی هستش و این نمایشگاه 22 بهمن افتتاح شده، اما تا 3 اسفند وقت هست که از این نمایشگاه دیدار بکنن. ما میدونیم که پیرارام از بزرگترین نقاشان ایران هست، یکی از پیشگامان مکتب سقاخان است که یک مکتب بسیار مهمی بود در دهه 40 و 50 که بعضی از اسلوب‌های نقاشی سنتی ایران رو با نقاشی مدرن تلفیق کرد. پیرارام کسی بود که در 3 و 4 دو سالانه تهران برنده مدال شد، جزو شاید یکی دو تا نقاش ایرانی باشه که موزه هنرهای مدرن نیویورک کارش رو خریده و اونجا هست و این بسیار مهم هست به اونجا راه پیدا کردن. به هر حال یک کسی که تحول بزرگی در نقاشی ایران به وجود آورده و این تابلوها برای فروش عرضه نشده، بلکه فقط برای اینکه در واقع یک بخشی از مهمی از تاریخ نقاشی ایران رو میتونن ببینن. البته همراه با این نمایشگاه 40 تابلو هست از فرهاد پیلان جواهریان که شاگرد پیلارام هست و در این حال فامیلش هم هست، و این تابلوها برای فروش عرضه شده و قرار بخش از اوایلش هم به برنامه جهانی غذای سازمان ملل اختصاص پیدا بکنه.
راجع به نقاشی صحبت کردین، همچنین با خبر شدیم که نقاشی‌های احمد میرزازاده در دانشکده هنر دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی به نمایش گذاشته میشه.
بله، اینم خبر بسیار خوبی هست. 10 اثر از احمد میرزازاده هستش که نقاشی قهوه خانه‌ای هم هست. اتفاقا نقاشی قهوه خانه‌ای که از اسلوب‌های نقاشی سنتی ایران است که حکایت رو به صورت نقاشی روایتی است، و این قرار است که حتی یک کارگاهی برگزار بشه و دانشجویان این دانشکده با اسلوب‌های نقاشی قهوه خانه‌ای آشنا بشن. البته این یک جشنواره است که ابراهیم حاتمی کیا هم در شرکت داره. این در واقع جشنواره بین‌المللی فرهنگ و هنر ایران هستش که در دهلی نو برگزار میشه.
آقای سرکوهی، همچنین یه خبری برای ما دارید درباره شرکت چند عکاس ایرانی در بخش مسابقه جشنواره بین المللی عکاسی کنوک بلژیک.
بله، اینم باز خبر خوبی است. 22 عکاس ایرانی به این جشنواره راه پیدا کردن. در این جشنواره عکاسانی هستند از بلژیک، آلمان، لیتوانی، هلند، لهستان، روسیه و دیگر کشورهای اروپایی و بخشی از کشورهای آسیایی. کار 8 عکاس ایرانی هم به بخش مسابقه راه پیدا کرده، یعنی آزیتا بیاد، علیرضا احسن‌زاده، محمد صادق حسینی، عبدالله حیدری، سروش جوادیان، محمد خواجوی، قاسم شیشه‌گر و حنیف شاهایی کاراشون به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کرده که این بسیار مهم هستش. امیدواریم که جوایزی هم نصیبشون بشه. این درس باره در واقع موضوع اصلیش از طبیعت، مردم، معماری، ورزش و تجربه های دیجیتالی و یکی از جشنواره های مهم عکاسی دنیا هست.
ماه بهمن ماه جشنواره های فجر هست، به ویژه دومین بازار تئاتر از برنامه های جشنواره تئاتر فجر روز شنبه افتتاح شد. هدف این بازار معرفی گروه های تئاتری ایران به جشنواره ها و تئاترهای خارجی اعلام شده. نظر شما چیه؟
در 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دومین بازار تئاتر ایران هم در تالار وحدت افتتاح شده تا 27 بهمن هم ادامه داره. قرار هستش که گروه های تئاتری ایران کاراشون رو معرفی بکنن به زبان انگلیسی به مهمانان خارجی که اومدن. این خودش اقدام خوبی است، چون به هر حال گروه های تئاتری ایران امکان اینو ندارن که کاراشون رو به خارج کشور معرفی بکنن. خب این خوب است که یه سری مهمانانی دعوت بشن که کارای اینا رو ببینن، اما متأسفانه وقتی که گذشتن 36 گروه تئاتری قرار در این بازار کار خودشون معرفی بکنن. توجه بکنین که این اصلا بسیار زیاد هست، گروه هایی که انتخاب شدن وقتش هم بسیار کم هست. 46 مهمان خارجی گفتن که در بازار تئاتری ایران دعوت شدن از 16 تا کشور. بین اینا چند تا آدمای مشهور تئاتر دنیا هم هستن، از جمله دیمیتریو کرنیلو که رئیس انستیتو بین‌المللی تئاتر هست، وابسته به سازمان یونسکو و دبیر تئاتر جهانی در سازمان یونسکو هست، مهمان ویژه به اصطلاح هست. پروفسور وان رابین هست از کانادا که سردبیر دارتون مارفه تئاتر معاصر هست. مارک بال هست از انگلستان که مدیر هنری و رئیس اجرای جشنواره تئاتر لندن هستش و مدیر تئاتر ملی استراسبورگ از فرانسه و نلسون فرناندز از انگلستان که رئیس جشنواره برایتون هست. به هر حال فرصت خوبی است و ای کاش که مدیریت بهتری میشد و صاحبان تئاترها، کسانی که میتونن برای برنامه برای تئاتر بین‌المللی انتخاب کنن، دعوت میشدن، اما در همین حدش هم غنیمتی است.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. ساعت 7:58 است و فرصت داریم میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بدیم برای شنیدن پیام ها، واکنش ها و تحلیل های شما.
محمود و سید علی خودشونو به خواب زدن و بیدار بشون نیستن، البته تا پیروزی هم راه زیادی نیست. مردم ایران یک مرتبه اشتباه کردن، اونم پارسال زمانی که عکس خمینی رو پاره کردن و در بوق و کرنا کردن که همون پارسال تا پیروزی راهی نداشتیم. از مردم میخوام که فقط این بار به چشم و گوش خودشون رو باز بکنن که دوباره مثل پارسال گول نخورن. وعده دیدار 25 بهمن ماه.
روز 25 بهمن ماه روز دیکتاتور ستیزی مردم ایران. مردم ایران بیایید ما هم نابودی دیکتاتوری را در سرزمین عزیزمان ایران جشن بگیریم. ما هم از قافله مردم مصر و تونس عقب نمانیم، چون این جنبش ها از جنبش سبز ما نشأت گرفتند. بیایید بیرون و از تهدیدهای سردمداران حکومت نترسید.
بچه ها 25 بهمن یادتون نره همراه بابا مامان بیایید بیرون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.